خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه بقیش رسلی بحث بر سر اشکالات دلالی به مقبولی و منزله بود، چون بحث اینطوری بود مرجحات تعداد روایات زیاد بود، این روایات به لحاظ کمیت و ترتیب با هم فرق میکردن، این اختلاف در کمیت و ترتیب عملا باعث اقوال متعدده شده بود، لااقل 5 قول معروف وجود داشت، لذا باید روایات رو تک تک بحث میکردیم چی از توش در میاد. روایت های بعد تو این روایات اونایی که از همه بیشتر مرجح داشت دو تا روایت بود، یکی مرفوعه زراره بود، یکی هم مقبوله عمر ابن حنظله، که اینا 4 تا مرجح داشت، بقیه روایتش که اون 4 تا ذکر نکردن کمتر. عرض شد که مرفوعه زراره رو به لحاظ سند مخدوش دونستیم، چون بین ابن ابی جهور تا علامه یه افتادگی و از علامه تا زراره هم دوباره یه افتادگی و جابری هم نبود، روی حساب سندن مخدوش شد و لذا مثلا مرجعی مثل موافقت با احتیاط که فقط در مرفوعه زراره اومده بود و در جاهای دیگه نیومده بود، این از حیز اعتبار خارج شد. دومین روایتی که باز زیاد مرجع داشت مقبوله عمر بن حنظله بود، که اینم 4 تا داشت، به لحاظ سند و صدور مشکلی نداشت به خاطر اینکه عمر ابن حنظله را که محل بحث بود و توصیه خاص نداشت از طریق روایت صفوان ابن یحیی و توصیه عام پذیرفتیم، و همچنین خدمت شما عرض شد که از طریق کثرت روایت اجلا و عدم و ورود قطع فی باز عمر ابن حنظله را توصیه کردیم. تازه وقتی مشاق سوات را قبول بکنیم با صفوان ابن یحیی یزید ابن خلیفه ثقه میشه و با روایت یزید بن خلیفه مجدداً عمر بن حنظله توثیق پیدا میکنه، لذا به لحاظ سند مشکل نبود، بس بر سر دلالت مقبوله بود. خب 5 تا اشکال دلالی مطرحه که باید بس بشه ذیل مقبوله. اشکال اول این بود که آقا اصلا مقبوله به قرینه صدر مال بحث حکومت و قضاوته، چون صدر روایت که شما نگاه میکنی بحث تنازع در دین و میراثه و امام هم میگه من کان فلان با این شرایط این فینی قد جعلتو علیکم حاکم. بعد توی حل این قضیه حاکم که دوتا حاکم با هم تعارض کردن هر دو هم به حدیث شما استناد میکنن ما چه کنیم، در حل این بود که خدمت شما هر سال امام شروع کردین موارد گفتن، پس اینا میشن مرجحات باب قضاوت و حکومت و فصل خصومت و نمیشه الغای خصوصیت کرد یا تنقیح مراد کرد به باب افتا، چون بین باب افتا با باب قضاوت و حاکمیت فرقهای چهارگانه ای هست. درسته؟ ما در بررسی این اشکال آخون که اشکال معروفی است قبول کردیم که صدر روایت همون خصومت و رفع خصومت و حاکمیت و ایناست، حتی گفتیم که مرجح اول هم همینه، چون ظهور داره الحکم و ما حکم بهی اعدل و هما الاخر، پس مرجح صفاتی هم مال بحث حاکمیت گفته شده. اما از مرجح دوم به بعد که شهرت و موافقت کتاب و مخالفت با عامه مطرح میشه، اینجا تعابیری که به کار میرن عام هستن، مثلا در ذیل شهرت بحث انما الامور ثلاثه رو تو جواب میاره که عام از افتاء و قضاوت و حکومته، در بحث مخالفت عامه ما خالف العامه ففیه رشاد رو میاره که عام از باز افتاء و قضاوته. بنابراین هر چند سؤال عمر ابن حنظله از قضاوت و حاکمیته، ولیکن در مورد جواب امام هر فقری رو که امام جواب داده باید جداگانه دید، تا پایان فقره اول جوابهای امام مربوط به خصوص حاکمیت، ولی از فقره دوم به بعد جوابهایی که امام میده در حاکمیت که مورد سوال بود هست و در غیر حاکمیت هم هست، چون تعابیری که استفاده میکنه هم. خب از همین جواب فهمیدید که ما از مقبول مرجع صفاتی رو هم دیگه نمیتونیم پذیریم، چون محدث های دوتا روایت داره، یکی مرفوعه زراره بود که اونو سندن رد کردیم، یکی هم مقبوله عمر بن حنظله بود که مرجع استفادهش مال بحث حاکمیت دانستی. بنابراین از همین جا میفهمید که ما تو جمع‌بندی نهایی در مرجعات باب افتا چیزی به نام مرجع صفاتی نخواهیم داشت. شما هم اگر این دوتا رو قبول کرده باشید، این مرفوع زرار رو سندن زده باشید کنار و قبول کرده باشید که حداقل فقره اول مقبوله مربوط به حکمین هست، شما هم تو جمع‌بندی نهاییتون از مرجع صفاتی چیزی نخواهید داشت. کم کم که مرفع رو شد کنار، مرجعی هم به نام اخذ موافق احتیاط هم براتون باقی نخواهد. اشکال دلالی دومین بود که این روایت مال زمان حضوره، مال زمان ما نیست اصلا. به چه دلیل؟ چون در این روایت میگه خوز چیز میگه که فرج حتی تلقا امامک، پس مال زمانیست که تمکن از ملاقات امام هست، تمکن از ملاقات امام هست و ما رو شامل نمیشه چون ما تمکن از ملاقات نداریم. ما جواب دادیم که این قید فقط تو آخریه، در مابقی نه تنها چون این قیدی نیست، بلکه جوابهای امام و تعابیری که داره اهم از حضور و غیبته. شما صدر رو نگاه کنید، صدر حدیث میگه اگر برید پیش قاضی جائر پول بگیرید از چیز پلولو به نفعتون هم حکم کنه، این سخته. باید شما پیش کسی که ما رو منصوب کردیم، خواهیم چه در حضور چه در غیبت فرق نمی کنه. در غیبت هم شما اگر پیش قاضی جائر بری از طاغوت تبعیت کنی حرامه، تو حضور هم از طاغوت تبعیت کنی حرامه. توی ادامهش هم نگاه کنید فقره دوم، این نمل امور سلاسه، چه در زمان حضور امور سلاسه چه در زمان غیبت امور سلاسه، حلال و بین حلال. فقره ما خالف الان مففیه رشدم همینطور. بنابراین این اشکال رو هم گفتیم فقط مال قضیه توقفه، و حتی این نکته آشمان حسین اصفهانی هم گفتیم که اصلا توقف خودش صرف نظر از مقبوله، مال زمان و حضوره. در چون وقتی که بحث حکمیت پیش میاد باید حسب ماده نزاع بشه، در زمان حضور میشده یه خورده عقب بندازن از امام بپرسن بعد حسب ماده نزاع کنن، اما در زمان غیبت چون این وضعیت هم وجود نداره، از اون ور در حکومت و رفع خصومت باید حتما ماده نزاع بگید حسب بشه و از بین بره، اصلا توقف معنا نداره. یعنی شما در زمان غیبت وقتی در جایگاه حاکم شهر نشستید یا در جایگاه قاضی نشستید نمیتونید توقف کنید، باید کار وظیفه شما حسب ماده نزاعه، این باید انجام بدید و این هم با توقف در زمان غیبت حاصل نمیشه. لذا صرف نظر از خود روایت هم از خارج هم میگفتید که توقف در غیبت معقول نیست، کما این برای حاکم شهر، کما این که این روایت هم خودش همین مطلب دیگه که توقف مال زمان حضور. این هم دو
مجمعان علیه بود، این بند خدا این فرجه که این آخر منده تو اونم مربوط میشه یا نه؟ یعنی باز
بینه اگه مجمعان علیه بود دیگه نمیخواد حرف ما رو میگه آخون
اون کسی که بالاخره حرف خود شما،
حرف ما اینه که اونا مال اهم از حضور و غیبته، لذا به ترتیب اگه مجمعان علیه بود چه در حضور چه غیبت به مجمعان علیه اخص میکنه، اگر مخالف شهرت بود چه حضور چه غیبت مشهور بگیره، اگر موافق کتاب بود چه حضور چه غیبت موافق کتاب بگیره، اگر مخالف عامه بود یکیشون چه حضور چه غیبت مخالف عامه رو بگیره، اگه تو چهارتا هیچ کدوم بر دیگری مزیتی نداشته از این چهارتا در زمان حضور توقف کنه و به امام مراجعه کنه، اما در زمان غیبت توقف مراجعه نیست. عرض شد خدمت شما که اشکال دلالی سوم، گوش بده شیخ خانم، اینه میگه اصلا مقبوله مرجح نمیگه، موافقت کتاب و مخالفت عامه اصلا مرجح نیستن، اینا ممیز حجت از لا حجتند. مرجه یعنی دوتا حجت دارن، بین این دوتا حجت یکی رو بر دیگری ترجیح بدم، یکی به فعلیت برسه که از فعلیت میفته، اما اونی که مخالف کتابه اصلا حجت نیست، لا حجت است. چرا میگی حجت نیست؟ به خاطر اینکه بله سلام، بله در صحیح ایوب ابن هور گفته کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، چرته، چیزی که چرته که دیگه حجت نمیشه، که به حجت که نمیگن چرت. یا مثلا توی روایت دیگه هست، اینم به نظر ما صحیح است، محمد ابن اسماعیل نیشابوری شاگرد فضل ابن شازان که در تشیع عیاشی هم نقش داشت، از فضل ابن شازان فقیه معروف صاحب 180 کتاب بهتون گفتم، عن ابن ابی عمر محمد ابن عمر زیاد از مشایخ الثقات، از هشام ابن حکم عن ابی عبدالله، سند صحیح است، قال بل عالی هم هست، قال خطب النبی صلی الله به منا، پیغمبر در منا صحبت کرد، فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. پس مخالف قرآن اصلا حجت نیست، لا حجت است، لم اقله زخرف است، باطل است، رمساله. پس بحث موافقت و مخالفت کتاب بحث تمییز حجت است، لا حجت است. این همین تو مخالفت عامه هست، اونی که موافق عامه هست او اصلا باطل است، اون یا تقیه است یا جعلی است، در هر دو صورت باطله، لذا لا حجته. در برای خبر تقیهی که برای من حجت نمیشه، خب الان من این حجت و لا حجت اصلا جز مرجحات قرار نمیگیرم. اینم اشکال دلالیه سبون که حتی این اشکال رو بپذیرید کلن تو اون نتیجه گیری نهایی باید این دوتا رو از توی مرجحات بردارید، این رو بگید ممیز حجت از لا حجت، روشنه؟ به این اشکال آخون سه جور جواب دادن، آش ممنوسین یه جواب داده، آی خویی یه جواب داده، و خدمت شما هر سبت یه جواب دیگم فکر کنم امام داده که حالا میگم دارم. اول مال آیه خویی رو بگم راحت تره. آیه خویی گفته که آقا ما قبول داریم یه سری مخالف های کتاب الله زخرفن، باطلن، لم نقلهن، لا حجتن، قبول هم داریم یه سری مخالف های عامه هم هستن که باطلند و زخرفند و بندازش تو حیات و از این حرفا، ولی توی این مقبوله عمر ابن حنزله این معنا مراد نیست. خوب دقت کنید چرا؟ عاشق جهادم همین جوابش، میگم به خاطر این که شما ترتیب مقبوله رو نگاه کنید، موافقت و مخالفت کتاب اومده سوم قرار گرفته، یعنی اگر یک اول صفاتی، یعنی اگر یکی اوسق بود موافق کتاب مخالف کتاب، یکی ثقه بود موافق کتاب، کدومو باید بگیری؟ طبق مقبوله اوسق مخالف کتاب. بعد که حالا هر دو تو وساقت مساوی بودن، بعد میگه چیز شهرت، پس اگر یکی مشهور بود موافق مخالف کتاب، دیگری شاذ بود ولی موافق کتاب، کدومو باید بگیری؟ مشهور مخالف را. بعد اگر در وساقت و شهرت مساوی بودند، یعنی وقتی عمر ابن حنزله سوال میکنه روایت چه کسی جا داره بخونم از روش داری روایت چه بخون اون سوال سوم از عمر ابن حنزله رو بعد از شهرت سوال شو بخون
بعد از شهرت قلت ارائت این کانت فقیحان عرفا حکمه
نه قبلش بعد از شهرت
ایکان خبران هم که مشهوره
هم از ثقات انکم، یعنی اگر هر دو در شهرت مساوی بودن هر دو را هم ثقه روایت کرده بود. اینجا تازه امام میگه موافق کتاب و مخالف کتاب، درسته؟ تو مخاطب هم که بدتر، دوباره تو مخاطب که مساوی باشه هم میرسه آقون. خب اگر منظور از مخالف در اینجا همون مخالفی باشد که زخرف است و باطل است و چرت است، یعنی تو قضیه اقرد نهنزله میگه اوسق چرت را بگیر، میشه دیگه مشهور چرت را بگیر، معقول نیست نه؟ پس از ترتیبی که وجود داره چه؟
میگه
برای
اون طرف
اطمینان
حاصل کرده.
کو اطمینان؟ کجا اطمینان داره؟
باشه تو که نمیدید چرت.
راوی اوثقه، به روایت که اطمینان نداری.
اطمینان بیدم در ما اطمینان.
بابا راوی اوثقه. اگر ما یخالف کتاب اللافا و زخرف، به راوی کار نداره. مت
زراره اینا اشتباه بکنن یا نه؟
به زراره هم نداره.
کلا کسی میشه زراره حرف
آقا اصلا به فرد کار نداره. اون داره میگه ما یخالف کتاب اللافا و باطل، به متن روایت کار داره، اصلا به راویش کار نداره. یعنی اونی که مخالف کتاب الله بود چرته، هر کی که بگه چه اطمینانی میاره آقا جون؟ اطمینان اولا اطمینان خودش اول کلامی که به درد بخوره توی خبر ثقه یا نه اون خودش یه بحثه، بعدم اصلا تو مقبوله صحبت اطمینان نیست، صحبت اطمینان مطرح نیست، بحث شهرت قبلش هم بحث صفت راویه، بحث متن خبر اصلا مطرح نشده، متن خبر از مرجع سوم تازه پیدا میشه که این متن موافق قرآن است یا مخالف قرآن، و تو مرجع چهارم این متن موافق عامه است یا مخالف عامه. یعنی اول اصلا بحث متن نیست، بحث صفات راوی و بحث شهرت، حالا یا عملیه یا روایه یا فتوه یا هرچی باشه، شهرت در عوض دیگرانه. تازه از سومی میاد سراغ متن. اگر این متن لا حجت بود اصلا داخل باب تعارض بگید نمیشود، لذا نباید سوم قرار میگرفت که لا حجت، که بعد از مرجع گفته نمیشه لا حجت، حجت و لا حجت قبل از مرجعاته، فرض باب تعارض دو تا خبره بگید حجته، اگر یکی لا حجته قبل از این آقاد بیان بشه. اگر منظور امام از مخالفت کتاب همون چیزی بود که تو صحیحه ایوب ابن هور گفته که ما یخالف کتاب الله فهو زخرف، یا کل ما لا یوافق کتاب الله فلم اقل هو، یا ما جاءکم انی لا یوافق کتاب الله فلم اقل هو، این باید قبل از مرجعات قرار میگیره نه بعد از. بگید مرجع تو مقاطع عامه شد همینه، اگر مخالفت و موافقت عامه قرار ممیز حجت و بگو لا حجت بشه باید قبل از مرجعات بیاد، فرض مرجعات دوتا حجت هستن، در حالی که اینو میاد بعد از اون قرار میده، یعنی میگه وقتی تو اون دوتا مساوی بگی
بودند،
حالا بیا اینو برو سراغ متن ببینیم متنش موافق قرآن یا مخالف قرآنه، متنش موافق عامه قرآنه. خب پس اون مراد نیست. چی مراده؟ عرض شود که ما دو یه سری روایات دیگه هم در مخالف قرآن داریم. کجا؟ ذیل اون آیه که میگه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، که بعد میگن دیگه این روایات ما که به ظاهر مخالف قرآنن، اینها مبین قرآنن، مفسر قرآنن، حقیقت قرآنی که ما میگیم. پس معلوم میشود، یعنی مثل کدوم روایت؟ مثل این که در قرآن میگه وَعْلَمُوا اِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ لِذِلْقُرْبَ وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ الْآخَرِ. بعد روایت امام رضا در جواب علی بن مهزیار توی بحث خمس میگه الخمسو بعد اخراج معونتهی و معونت ایالهی و خراج سلطان. ما تو آیه اصلا معونه نداریم، تو آیه کو معونه؟ انما غنمتم من شیء فان الله خمسه، کجاش معونه داره؟ روایت میاد معونه میگه، بعد میگه این روایات مبین و مفسر اون آیه. پس ما صرف نظر از مقبول دو جور روایات مخالف داشتیم، روایات مخالفی که خود امام میگفت زخرفن باطلن لم اقل هم، روایات مخالفی که خود امام میگفت اینها مفسرند و مبینند. ترتیبی که در مقبول اتخاذ شده و مخالفت کتاب و موافقت کتاب رو بعد از مرجحات بگید ذکر کرده، نشون میده که اون مخالفت زخرف قطعا مراد نیست، بلا سوم و چهارم نمید. پس چی مراده؟ پس چی اینجا مراده توی این خدمت چهارشت مقبوله؟ اون معنای دوم باید مراد بشه، اینه اون معنایی که تو مخالفتی که مبین و مفسرن. و اون چیه؟ مخالفت عموم خصوصه، چون عقلا مخالفت سال که خارج نیست، یا تباین مطلقه که اینا گیده میشه مفسر و مبین چون برعکس همه، یا عموم و خصوصه بگید من وجهه که تو ماده اجتماع درگیر میشم، یا عموم و خصوصه مطلقه یه جور دیگه نمیشه. مفسر که باشه عموم خصوصه مطلق میشه، مثل همین قضیه روایت امام رضا با اون آیه که میاد یک مخصصی یا یک قیدی رو بیان میکنه که میگه در مراد از آیه بوده، مراد جدی از آیه است و ما اون رو برای شما توضیح میدیم، هرچند شما نتوانید اون رو از ظاهر عبارت بفهمید. روی این حساب با توجه به ترتیب مقبوله آقای تبریزی های خودی نتیجه میگیرند که چه در مقبوله و چه در هر روایت دیگری که موافقت و مخالفت کتاب و یا موافقت و مخالفت عامه اول ذکر نشن، بلکه بعد از مرجحات بگید ذکر بشن، چه حالا بعد از یه مرجح مثلا روایتی که خواهیم رسید که ستایی هست و دومی و سومیشون اینا هستن، اول شهرت رو میگه بعد موافقت کتاب میگه بعد مخاطب عامه، چه مثل مقبوله که بعد از دوتا مرجح میاد، یکی صفاتی و یکی هم بگید شهرت، و یا حتی مرفوع اگه سندش درست بود که مخالفت عامه رو بعد از مرجح شهرت و خدمت شما هر شبت صفاتی بعد مخاطب عامه رو گفته بود. به هر حال تو اینها منظور از موافقت و مخالفت باید موافقت و مخالفت تفسیری باشه، یعنی بالعموم و خصوص باشه، لذا باز میشن مرجع. یعنی چه؟ یعنی اگر دوتا روایت تعارض کردن، روایت اول میگه بیع عذره سخت است، روایت دوم میگه بیع عذره اشکالی ندارد. خب فرض کنید سعدشون درست باشه، فرض دارم جمع عرفی هم نداشتن، تعارض مستقر شد، رفتیم سراغ مرجعات صفاتی، اگه قبول داشتید که ما قبول نکردیم، ولی اگه قبول داشتید چیز دستون نیمد، یا نه اصلا مثل ما مرجع صفاتی رو قبول نکردید، گفتیم مال حکمینه، اینجا ما به افتاد رفتید تو شهرت، شهرت هم حالا بعد معنا میکنیم که این منظور چیه، شده روایه فلان بهمانه، ولی از شهرت هم چیزی گیرتون نیامد، یعنی یکیشون مشهور ولی دیگری شاذ و نادر نبود، اینم گذشت. میایی نگاه میکنیم، یعنی یکی که میگه لا بعث به العذره موافق با اطلاق احل الله بیعت، برفرض که اون اطلاق داشته باشه، دیگری که میگه لا بعث میگه سمن العذرت سهتان مخالف با اطلاق احل الله بیع است، این خبری که موافق با اطلاق احل الله البیع است در باب تعارض چی میشه؟ بگید مقدم میشه، این میشه مرجع سوم. پس بنابراین ما اشکال دلالی سوم رو قبول نکردیم تو جواب آقای خویی و گفتیم که ترتیب مقبوله و روایات مشابه مقبوله که اینا رو بعد از مرجعات ذکر کرده نشون میدهد که در اینجا معنای ممیز حجت از لا حجت یا مخاد تباینی مراد نبود.
از خبر سقه همیشه باید بعد از عرض به کتاب بگیم حجت،
سقه نه
قربان خبر سقه
بعد از کدوم کتاب
مقید میشه؟ همیشه سقه... بعد از عرض به کتاب
یه صلواتی بفرستید.
الله الله
حجیت فرض تعارض، وقتی شما میگید حجت یعنی صدور، دلالت، جهت، اینها رو بررسی کردیم، از این جهات مشکلی بگید نبوده، به گونه ای که لولا المعارض لعملنا به، پس طبیعتا به صرف بررسی راوی و سبب بودن بگو راوی ما سراغ باب تعارض یا امثال هم نمیریم، به صرف سبب بودن راوی هم عمل نمی کنیم. ما هم صدور رو بررسی می کنیم، هم دلالت و هم جهر. در صدور باید حل بشه، حالا یا از طریق ثقه یا موثوق یا مزدون، هر مبنایی که تو خبر واحد قائل شدیم اون مال صدور. تو دلالت هم باید مسئله حل بشه. مواردی که اطمینان به عدم تو دلالت ایجاد میکنن، مثل مخالف تباینی با قرآن، مثل خدمت شما ارشاد معرضون انه اندل اصحاب من القدما، اینها اگر اتفاق بیفته این از حجی به حجه اصلا نمیرسه. جهت هم بررسی میشه، یعنی اگر خبری ما تو جهت بررسی کردیم، احراز تقیه بودن کردیم، از حجت میفته. بنابراین کی اصلا با صرف وثاقت راوی میخواسته عمل کنه که حالا ما بیاییم بگیم نه باید مخالفت کتاب هم بررسی کنیم؟ نه تنها بحث روات باید بررسی کنیم، بلکه دلالت هم باید بررسی کنیم، جهت هم بررسی کنیم. بعد که از هر سه مشکلی نبود و به حجت رسیدی، حالا میری میگردی ببینی تو جمع‌بندی ادله معارضی داره یا نداره. بعد اگه معارضی نداشت عمل میکنی، اگه معارضی داشت میری ببینی جمع عرفی داره یا نداره، اگه جمع عرفی نداشت تازه وارد باب تعارض و مرجعه میشه. فهمی چی شد؟ پس این نیست که فقط قرآن رو
اطمینان آور خودش به تنهایی،
اطمینان مال صدورم ربطی به دلالت جهت نداره. که شما برای رسیدن به حجت ستاش باید بررسی بشه، اطمینان به صدور داشته باشه. اما وثاقت با اطمینان به صدور ملازمه ندارد. اینو باید بگم، اینطوری است که هر ثقه باشه ما اطمینان به صدور داشته باشیم، یا هر جا اطمینان به صدور داشته باشیم وثاقت باشه، این سر جا خودش. اما ثقه یا موثوق یا مظنون یا هر چیزی که تو خبر واحد قائل شدی، اینا همه مال حیثیت صدورند و اینا فقط صدور رو درست کردن. هنوز معلوم نیست این حدیث حجت یا حجت نیست، باید دلالت هم بررسی بشه، جهت هم بررسی بشه. بعد از بررسی هر سه ما تازه میرسیم به حجت. هنوز هم نمیتونیم عمل کنیم، بعد باید بریم فرض کنیم از بقیه ادله ببینیم معارض داره یا نداره. اگه نداشت تازه میتونی عمل کنی.
چرایش میخواد بگی ترتیبی که اومده
نه تو مرجعاته،
بگی مرجع صدوری مقدم بر مرجع دلالیه.
بابا اول باید مرجع باشه که بعد کی بر کی مقدم باشه، این چه حرفیه؟
به روایت هم گفته که اینشون
کی مرجع کی گفته مرجع صدوری باید مقدم باشه، به چه دلیل؟
ترتیبی که تو آیه روایت ده
کجا تو ترتیب اول مرجع صدوریه؟
افقه
اصلا گفتیم مال حاکمه، مال افتا نیست. تو افتا ما با شهرت شروع میکنی.
تو قضاوت شما بگید باز تو اونجا هم کسی که میخواد قاضی حق بده
مرجع
دلالت روایت داره یا نداره؟
عزیزم یه مرحله حجیته، تو حجیت مرجعات مطرح نیست، نه صدوریش نه دلالیش نه جهتیش، تشخیص حجته. وقتی که این از نظر صدور و دلالت جهت حجت شد، اینجا اصلا مرجعات مطرح نیستن. بعد معارضی پیدا کرد، بعد با اون معارض جمع عرفی بگو نداشت، جفتشون هم خبر بودن، تازه مرجعات شروع میشه. و این که تو مرجعات با کدوم میشه باید ببینیم آخر سر توی ترتیب بگی توی این روایت که بررسی کردیم به چی میرسیم. اونی که میرسیم مشخص میکنه که اول کدوم مرجعات هم. مثلا اگر تو ترتیب نهایی مثل ما رسیدید به این که اول شهرت عملیه است، بعدش موافقت با کتاب، بعدش تو افتا میگن مخالفت با عامه است، نتیجهش این میشه که اول مرجح مضمونی دارید چون شهرت عملیه مضمونیه، بعدش هم موافقت کتاب رو دارید که مضمونیه، بعدش هم دوباره مخالفت عامه رو دارید که جهتیه، و اصلا مرجح صدوری نپذیرفتید تو افتا. توی قضاوت چون اول اوثقیت آوردیم که مرجع صدوریه، اونجا حال میشه صدوری. یعنی که اول و اینا هیچ کدوم اینا مرجعاتن، اینا تو حجیت نیستن. اونی که تو صدور به لحاظ حجیت مطرح میشه مثلا تو خبر ثقه، ثقه یا ضعف راویه، نه اوثقیت و افقهیت و عدلیت و اوریت. اونی که تو مرجع تو بحث دلالی بحث حجت مطرح میشه، اصل اینه که این دلالت حجت هست یا نه، این نص یا ظهور یا امثال هم دارد یا بگو نداره.
که الان امام تو مقام قضاوت گفته یا توی قاضی میخوایی بیایی این دوست را بیایی وسط مدر میخوایی
کی داره اینو میگه؟ در ظرف تعارض، یعنی اگر به تعارض نمیکشی تو عمل میکردی.
این از دقایی این قیده واسه تمیز حجت از لاحجته یا واسه
بین حجته اینه مرجه کنیش تمیزه مرجه دوتا حجته، یعنی قاضی اول حجت بود حکم میکردن، حاکم دوم هم حجت بود حکم میکردن، من چون الان با هم تعارض کردن کدوم رو بگیرم باید مرجه سه بود.
چرا امام اول دلالت نگفت
رفت سراغ این؟ اصلا کی گفته باید باید چون در این ببینید این که اول دلالیه یا صدوریه این با تعبد و اخبار معلوم میشه، یعنی شما اخبار رو تا آخر که بررسی کردی اونایی که سندهای ضعیفه دلالتهای ضعیفه گذاشتی کنار تش نگاه میکنی تو اینایی که تو قبول بگو داری اول کدوم بعد طبق اون باید نظر بدی. اگه تو اونایی که تو قبول کردی اول مرجع صدوری بود میگی صدوری، ماها چون توی یعنی حالا مختار خدا میگن چون تو قسمت حاکمیت با قسمت افتا تفاویر قائل میشیم، تو حکمیت روایتی قبول میکنیم اصلیش میشه مقبوله که با صفات شروع میشه، توی حکمیت اولین مرجع میشه مرجع صفاتی که میشه مرجع صدوری، ولی توی بحث افتا روایتی که قبول خواهیم کرد با شهرت عملیه آغاز خواهد شد بقید میکنید نظام مرجع اول اون میشه مرجع مضمون. اگر شما جمع بندیتون تو روایت چیز دیگری شد، یعنی مثلا یه سری روایتی که ما قبول نکردیم شما قبول کردیم یا یه سری از اونهایی که ما قبول کردیم شما قبول نکردیم، تش باید نگاه کنید برید تو اون روایتی که شما قبول داری اول مرجع کدام است، هرچی بود همونو میگی. ما یه بحث جدای ببین قاضی ثانویه بحث مفاد اخباره، بحث عقلی نیست، یعنی عقل نمیاد بگه صدوری مقدمه یا داری یا مضمونی، ولی عقلش ما تو قاضی اولی حرف هاش ما گفتیم بودیم دور معیه همه بگید بگید با هم یادتونه اون تو قاضی اولیه، اما تو قاضی ثانویه بحث مفاد اخباره.
آجا حیث عمل چه فرقی داره؟
خیلی فرق
قضاوت
چهار تا فرق اساسی داره.
باشه این تمیز حجت از لاحجت نیست قبول، اما تو قضاوت که بخوایم بریم دیگه آقای قاضی تو به صدورش نگاه
کن. اول به صدور که نگاه کرده قبلا به مرجع،
تو مرجع
به صفات نگاه
کن، به صفات نگاه بکن
توی... چون نمیشه اونو بیارم تو افتا چون چهار تا فرق دارن. اولین و مهمترین بگم یک دندان شکمت بگم خیلی چیزا رو توی قضاوت میگن که توی فتوا نمیتونم، تو فتوا میگن که تو قضاوت نمیتونم بگم، چون در قضاوت زمینه برای تقیه قوی تره. علتش چیه؟ چون دواییه برای جعل و مخالفت حکومت تو مسائل حکومتیه قوی تر از مسائل فردیه و شخصی است. طبیعتا شما وقتی میایید توی مسائل حکومتی یه نظری میدید که قاره بعدم مثلا شما یا حاکم شهر از این روایت به عنوان مستند استفاده کنید، حساسیت حکومت خیلی توش قوی تر میشه تا توی مسئله شخصی و فردی که جنبه حاکمیتی نداره.
کمک ما میکنه
برعکس،
تو سراغ مرجع صدوری نمیدیم، این سراغ مرجع دلالی.
آقا تو مرجع صدوری قاضی ثانوی است مفاد اخبار چی داری میگی؟ تو باید نگاه کنی اخبار اول چی رو دارن میگن، از خودت که نمیتونی بگی اول کدوم برن دوم کدومو، ولی دست توئه.
خب حضرت هم اول تو قضاوت صدور گفته دیگه.
خب اینا تا معقولم هست، حتی اگه معقولم نبود تعبدن میپذیرفتیم چون اینجا قاضی ثانوی است مفاد اخباره، ولی معقولم هست چون در اونجا دیده این اوسق مطلب حکومتی رو بهش گفته، دیده این افقه و آره جاشو بلده بهش گفته، اون یکی رو دیده اوسقیت نداره فقاهتش ضعیفتره ممکنه مطلب رو به اونها برسونه یا اونها مطلع بشن لذا نگفته. لذا مرحوم شیخ انصاری هم که بعد تعدی میکنه و ناینی همینجوره از مرجعات صفاتیه موجود در متن مقبوله به سایر مرجعات صفاتی در خصوص حکومت و قضاوت دقت میکنی اینجوری مطلب. بعدم این چه طرز حرفزنه، مگه ما از بیرون یه چیزایی به نام صفاتی دلالی صدوری جدا داشتیم که با اونا یه ترتیبی درست کرده بودیم بعد از اخبار، این که کدوم جلوترن با این اخبار قرار مشخص بشه. اینه باید تش نگاه کنیم ببینیم چه روایاتی برای ما موند تو اونا چی رو اول گفته چی رو دوم گفته چی رو سوم، هر چی که موند و هر چی قائل شدیم ترتیب به اون اساس میشه. پس اشکال سوم خب دو تا جواب موند، یکی جواب هاشمند حسین اصفهانی است، یکی جواب امام. هاشمند ببینید در جواب آقای خویی، آقای خویی و آشف جواد اینا چجوری به آخون جواب دادن؟ بر اساس ترتیب جواب دادن، بر اساس ترتیبی که توی روایت بود جواب دادن. طبیعتا در اونجاهایی که مخالفت عامه و موافقت کتاب مرجع اول قرار نگیرن جواب آقای خویی میاد، اما اگر اینها اول قرار بگیرن دیگه اونجا این جواب نمیشه بدید. مثلا اگر کسی روایت قطب راوندی رو قبول بکنه، در روایت قطب راوندی هم با موافقت کتاب شروع میکنه، اونجا نمیتونه تو موافقت و مخالفت کتاب این جواب را بگید بده. ولی هر جا که اینا دیگه دوم و سوم میشن اینجا مرحوم هاشمند حسین جوابی که میده بر اساس متن خود مقبول است. میگه کلینی دستته؟ کافی یعنی کافی دستته؟ خب میگه بعد از این که امام میگه که شهرت رو میگه و مخالفت عامه رو میگه، بعد از موافقت کتاب میگه، بعد راوی چی میپرسه؟ متن سوالشو بخون.
بعد از
موافقت کتاب مخاوت و مخالفت کتاب بعد چی میپرسه؟ عمرم در حنزله بله میگه چی؟ دوباره بلندتر بگو.
جل تو فدار فعن فا وافق هم از خبران جمیعن
حالا یون ضرب الله ما هم الهی امیال حکام. نه برو سال بعدیش بس ارائیتا سال بعدی ارائیتا این کان الفقیهان عرفا حکمه هم یه همچین چیزی چرا؟ ارائیت ببین بعد از موافقت که بده من کافی خانه آقا شما که فهم نمی کنه که قول تو جوهل تو فداج ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ای الخبرین یوخس. سوال دقت کنید، میگه دوتا فقیه حکمشون رو از کتاب و سنت فهمیدن، درسته؟ اگر این مخالفت تباینی بود، زخرف بود، جدار بود، نمیشد بگی هر دو از کتاب و بگو سنت فهمیده شده. به خاطر اینکه ببینید وقتی عام خواستن، حالت عام خواستن میشه بگی، چون این یکی مثلا با عموم قرآنی گرفته، اون یکی هم از اون روایت خاص گرفته، درست شد؟ اون یکی روایت لا بعثه بهل ازره رو گرفته، اون روایت استنال ازره صحتون رو گرفته، بر اساس سنت گفته باطله، این یکی روایت آیه عموم اهل الله بهل رو گرفته گفته صحیحه. در عموم و خصوص معنا داره که بعد راوی بپرسه ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، بله، و وجدنا فلان. اما اگر مخالفت تباینی باشه که نقیزه هم بگن، نمیشه بگه هر دو از کتاب و سنت هم، چون در مخالفت تباین نقیز هم و هر کسی رو میفهمه که بلوجدان طرف های نقیز هر دو حکم کتاب و سنت بگید نیستن. در عموم و خصوصی نمیشه، چون یکی عموم قرآنیه یکی هم خاص خبره، این خبر رو گرفتن عموم قرآن. ولی اونجا بعدم ما تو قرآن دوتا مخالف تباینی که نداریم، ما دوتا آیه در قرآن نداریم که تباینی با هم مخالفت داشته باشن که بگیم فقیه اول آیه اول را گرفته، فقیه دوم آیه دوم را. وقتی عمر ابن حنظله میگه فقیهان عرفا حکمه من الکتاب، پس منظور دو تا حکمه که هر دو در کتاب موجود هستند. این توی عموم و خصوص ممکنه که یکی آیه عام رو گرفته که آیه خاص رو، ولی توی مخالفت تباینی ممکن نیست، چون ما دو تا آیه متباین در قرآن نداریم، اونم تباینی که فقیه متوجهش نشه. پس به قرینه سال بعدی عمر ابن حنظله مرحوم هاشم‌نوسی استفاده میکنه که مخالفتی که تو قال منظور بوده مخالف تباینی نبوده، در نتیجه اون مخالفتی که ممیز حجت از ناحجته که مخالف تباینی است در مقبول مراد نیست. فرقش با جواب آی خود نکنید، آی خود جوابش میرفت اون ترتیب، لذا در هر جایی که اینا اول نبودن اون جواب میمد، ولی جواب هاشم‌نوسی میره تو ادامه خود مقبوله، بنابراین فقط تو مقبوله میاد که در ادامهش این فقره گفته شده، ولی در روایات دیگه ای که این فقره را ندارن دیگه این جواب نمیاد. آقای شهیدی جواب اصفهانی را قبول نداره، چند تا اشکال داره که شاید نرسیم. اشکال آقای شهیدی به اصفهانی و جوابات، چون ما جواب اصفهانی را قبول داریم و جوابی که به اشکال شدیدیم باشه فردا، بعد دیگه اشکال الان سه تا رو گفتیم، دو تا دیگه گفتیم جواب بله فردا جوابای های شهیدی به راه حل اصفهانی و نقد جوابا، بعد راه حل امام و اشکالی که های شهیدی داره به راه حل امام، و آخر سرم راه حل خود های شهیدی، بعدم اشکال چهارم و پنجم میمونه و مقبول تمام میشه. مرجعات صفاتی دومه، در مقبول مرجع صفاتی اول. آقای خویی جفت اینا رو به لحاظ سند قبول نداره، چون قبول نداره اصلا سندی برای مرجعات صفاتی نداره، لذا تفکیکی هم بین قضاوت و فتوا در مقبول بنهایی نمیده، ولی امام اینا که
سید اذان
بعد قبول میکنن، بعد هم میگم فقره اولش مال بحث حکمینه، لذا توی بحث حکم و حاکم اول مرجعات صفاتی رو میزنن، ولی دوم بعدش که مال افتام هست برای مرجعات صفاتی، برای مرجعات باب افتام بعدی ها رو ذکر میکنن.